بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در حجیت خبر واحد بود به لحاظ عرض شود که سیره مستمره جمیع عقلا اعم از متشرعه و غیر متشرعه بر این که عمل میکنن به خبر ثقه، این پایه اصلی که مورد کلام هست. و انما البحث در این است که آیات شریفه رادعه که قوله تعالی لا تقوم لیس لک به علم یا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، آیا رادع از این سیره هست یا نیست؟ عرض کردیم که مرجوعا مرحوم صاحب کفایه به سه وجه تمسک می کند برای این که رادع نیست و ما می توانیم به سیره عمل بکنیم. وجه اول در بحث در دوری بود که در رادعیت به وجود می آمد و بحث منتقل شد به در سیره که در اون هم دور لازم می آمد. خب حالا این دورها را تا حدی جواب داده شد، ننتقل الی وجه ثانی. وجه ثانی عبارت است از استصحاب، استصحاب حجیت عرض شود که سیره قبل از اسلام. بلا اشکال قبل از اسلام هم همونطوری که گفتیم بنای عقلا بر این معنا بوده، این حجت بوده. هل بقیه الا بعد الاسلام این عرض شود که حجیت ام لا، کلام در بقای این است. اولین اشکالی که استاد در اینجا اشکال می کند این که این استصحاب استصحاب کلی است و ما در جای خودش گفتیم بر این که استصحاب کلی جاری نخواهد بود. این یک اشکال. و ثانیاً آیات ناهیه عن العمل و غیر العلم رادعتون عن الاستصحاب ایوان. ثانیاً استصحاب اصل عملی است. در مقابل آیاتی که محل کلام هست اینها اماره است. لا تخفو و همچنین النظام اینا امارات دیگه، اینا آیاتی است که خب دلالتشون دلالت لفظی است و از ظواهر کلامه. وقت استصحاب عرض شود که حجیت در مقابل امارات هیچ معنا نداره. ولا یجری این جواب دوم. فکیفه یمکن التمسک علی حجیت الاخبار بالاستصحاب. و ثالثا ان الدلیل علی حجیت الاستصحاب هی الاخبار. اشکال سوم، خب استصحاب چیه؟ اخباره. چه اخباری؟ عمدش روایت زراره و امثاله. خب شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید استصحاب کنید چیزی که خودش اخباره. اون وقت چطور میشود که شما به اخبار استدلال کنید بر حجیت خبر؟ انما الکلام در همین جهته که آیا می توانیم ما به این خبر عمل کنیم یا نه. اون وقت شما می خواهید به خبر که خود استصحاب چیزی جز خبر نیست، استصحابه، ولیکن ما هو الاستصحاب اخباریست که گفته لا تنقض الیقین بالشک. پس شما می خواهید که به وسیله خبر خبر را حجت کنید، اینم نمیشه. رابعا انما تمسك بالاستصحاب انما يصح مع الغض عما تقدم فيما اذا تمكن الشارع من الرد. اشکال چهارم اینه، شما میخواهید چیکار کنید؟ میخواهید بگید چیزی که در اون زمان حجت بود من اون را بیارم الان حجت کنم. این در چه موقعی معقول است این کار؟ در موقعی این کار معقول و متصوره که پیغمبر اکرم بتواند منع کنه و منع نکنه، یعنی امضای پیغمبر دنبالش باشه تا میره بیاری جلو. اما اگر پیغمبر اکرم را ما دیدیم در یک حالی است که نمیتواند منع کنه، یعنی الان یه جوری نیست که پیغمبر بگوید به این سیر عمل نکنید، مجالی برای این معنا هنوز نیست. به چه دلیل؟ مولانا میگه ما هی میبینیم پیغمبر میفرمون قولوا لا اله الا الله تفلحوا، خیلی خوب یه دفعه دو دفعه همش اینو میفرمون، معلوم میشه نمیتونه بگه نماز بخونید، مجال نیست هنوز. نمیتونه بگه شراب نخونید، هنوز مجال نیست. فلان کار نکنید، غیبت نکنید، الی آخر. این تکرار دلیل بر این است که لم یتمکن هنوز پیغمبر اکرم منها و نحن فی استصحاب کن، عرض شود این شیء را عمل کن. عرض کنم که تما استصحاب کنیم عمل، بله، ما نحن فی را عمل بسیره را، عمل بسیره را در اون وقت که حالا متعارف بوده در میان مردم این را پیغمبر عنوان کنه، امضا کنه، این هنوز ممکنه ما نتوانیم احراز کنیم تمکن پیغمبر را و علیه حالت سابقه نداری. چون حالت سابقه نداری این اشکال چهارم بر استصحاب. بله اینطور اینطور نوشتیم، نوشته شده است ان التمسك بالاستصحاب انما يصح مع الغض عما تقدم فيما اذا تمكن الشارع من الرد قبل نزول الايات ولو بيوم واحد فانه حينئذ يستكشف من عدم الرد امضاؤه لها وتثبت حجيه السير قبل نزول الايات فصح الرجوع الى استصحاب الحجيه الثابته قبل نزول الايات بعد فرض تساقط کل من السیره و العمومات. از این راه نتونید. و اما اذا لم يتمكن من ذلك كما هو صحيح فانه صلى الله عليه واله لم يكن متمكنا من الرد عن المحرمات كشرب الخمر مثلا و واجبات و اله ولا من الامر بالواجبات که صلات و صوم و فلان فی صدر الاسلام. چرا مولانا ولذا کان صلی الله علیه و آله یقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا فلا مجال للتمسک بالاستصحاب اذا لم تخرج حجیت السیره قبل نزول الآیات کی یتمسک فی بقاها. پس این وجه دوم هم در نخورد. و اما وجه سوم، وجه سوم چی بود؟ وجه سوم این بود که بیان قبل از وقت حاجت. اینطوری بگیم سیره ای بود بر عمل کردن به خبر ثقه سیاکو. این سیره بر عمل کردن به خبر ثقه دلالت میکند که این کار جایزه. خیلی این بود، این بود در زمان پیغمبر و فرض کن الانم بود و هست و بلعی بودید. بله بعد آیاتی اومد رضع کرد، آیات رازعه. این آیات رازعه بعد آمد. چرا؟ چون سیره در زمان پیغمبر بود، از نظر زمانی مقدم بود بر زمان پیغمبر، فرضم بکن پیغمبرم امضا کرد این را، آیات که این نازل شد قطعا بعد دیگه بجه از سیره ای که مشترک بین عقلا و بین متزینین و غیر متزینین بود قبل از اسلام بود، این سیره بود، این بیانی بود قبلا. بعد پیغمبر که آمد عرشبت به حضورتون که بعد از آمدن نبی اکرم صلی الله علیه و آله بنا شد برای اینکه بله بعد از آمدن اون حضرت آیات رادعه، آیات رادعه آمد گفت برای اینکه اول نکنید به ارشد ظن و به کذا، این آیات را. حالا اینجا اون بیان آمد قبلا و هو سیره، بعد گفت لا تعمل بالظن فالامر يزور، این مخصص بله ناسخ اونه، یعنی ناسخ روایات، یا نه این عشرت که بله بیانی است متمم بیانه. حالا در یه مثال عرفش بگیم، فرض کنیم برای این که مولا گفت بله علی، مثال عرفی برای این معنا، الوجه الثالث فی کون المقام من سخریات دوران الامر بین التخصیص و النسخ متوقف علی احراز کون السیره حجتاً قبل نزول آیات، یعنی سیره قبل از نزول آیات حجت بود، بعد آیات که آمد حالا این آیات رد کند اون را تکون قابلتن لتخصیص آیات، فیدور الامر بین النسخ، نسخ کنه سیره را و تخصیص، یا او تخصیص بدهد آیات را، یعنی اون عمل سیره مخصص آیات باشه، و احراز کون سیره حجتاً قبل نزول آیات متوقفاً على احراز کون شارع متمکناً من الرد. اشکالش اینه که اگر شارع متمکن بود از رد، بله در اینجا ممکنه بگیم اون بیان بوده، و اما اگر شارع متمکن از رد نبود، نه در اینجا اون بیان نیست، و انا لنا به اثبات ذلك که شارع متمکن از رد بوده. پس رد عرشبت که قبلی که عبارت بوده است از سیره معلوم نیست، بر اینکه سیره را شارع میتوانسته، سیره را ما قبول کنیم بیان از برای بعده، یعنی بعد که میگوید لا تعمل بالظن او این را تخصیص بزند این طور باشه، یا این او را نسخ کند، لا تعمل بالظن ناسخ سیره باشه، یا سیره مقید این لا تعمل بالظن باشه. الامر یدور بینهما، اذا دار الامر بینهما مشروط در این است که پیغمبر بتواند اون قبلی بیان را انجام بده، و انا لنا به اثبات ذلك که پیغمبر میتوانست اون را قبلا بیان بکنه. این هم اشکال عرض کنم که وجه سوم که در کفایه هست که الامر یدور بین تخصیص و نسخ.
خود همین عدم رد کافی نیست در امضا؟
بله؟
عدم رد کافی در امضا نیست؟
عدم رد، خب عدم رد در کجا؟ یعنی این آیات عدم رد کدوم عدم رد؟ این واضح این آیه، ما عدم رد نداریم، فقط بیانی داریم و عرشبت به حضورتون که رضعی داریم، عدم رضع نداریم، یک بیانی داریم و هوا سیره، اون سیره عمل میکرد به خبر واحد، بعد رادع آمد، رادع لا تعمل به ظنه الامر یدور، که اون سیره مخصص اینها باشه یعنی چی؟ یعنی سیره را عمل کن و عرض شود که این آیات هم تخصیص میخوره به سیره، و یا اینکه نه این آیات نسخ کند اون را، یعنی لا تعمل لب اون و نه به این ناسخ اون باشه. توجه شد یا نه؟ ما اونجورا که داریم رضع داریم، عدم رضع نداریم. خب حالا بفرمایید که پس سید الاستاذ در مقام اون چرا که صحیحه که از این دردسرهای صحابه کفایه ما عرض شود که رها بشیم چه؟ و صحیح ان یقال در مقام انا نقص به عدم رد فی شریعت المقدسه ان هاده سیره، این هیچ گونه ترضیحی درش نیست. لبقاها و استقرارها بین المتشرعه، این باقی مون تا امروز و اصحاب الائمه علیه السلام بعد نزول آیات، آیات نازل شد معذارک این سیره هم بود، فان عمل الصحابه و تابعین به خبر الثقه غیر قابل للانکار علی تقدیر علی ما تقدم بیانه که در اول اینو گفتیم. ولو کانت الآیات راضعتا عنها لن قطعت السیره، اگر این آیات مبارکاتی که مورد بحثه بنا بود راضع باشد از این سیره، این هراینه ظاهر میشد. به جز اینکه آیات رو همه میدونن، سیره رو هم همه میدونن، اگر این آیات راضع بود این چیزی نبود که مخفی بمانه، محل ابتلاء یومیه کل. و ثانیا مع الغض عن ذلك ان الظاهر من لسان الآیات کونها ارشادن، این مطلبی است که قبلا هم گفتیم الان هم تکرار میکنیم، در کلام صاحب کفایه هم بود که این آیات اصلا کاری به بحث اصولی و فقهی نداره، اینها ارشاد عقلی است که میفرماید بر اینکه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یا عرض کنم که
لا
تقو ما لیس لک به علم، اینا ارشاد عقلی است به تحصیل مؤمن، به تحصیل مؤمن، یعنی تو در مقام امتثال هستی، تو باید امتثال کنی حکم مولا را. خب حکم مولا را که باید امتثال کنی، به غیر از اون چرا که موجب اطمینان هست نمیشود امتثال کرد. به چی امتثال کنم؟ به چه چیزی میتوانم امتثال کنم؟ جوابش این است که به این سیره، به این سیره ای که تمام اغلابش عمل میکردن، به این سیره عمل کن. پس النتیجه از سیرتو تکون واردتن علا این آیات، نتیجه این میشه دیگه در اصطلاح سیره امبخش است، اطمینان بخش است، چون همه این کار میکنن. ردی هم از سیره نشده به خصوص، بل کلی آمده. وقتی کلی آمده اون قابل است که این را تخصیص بزنه، بنابراین تخصیصش در اینجا به انوار و ورود میشه. و اگر بخواهیم بگیم نه این آیات حکم تکلیفی است، بیان وضعی است، یحرم علیک العمل بالظن، یحرم علیک هر شبت که تقوم آلی سلکه بهی علم، حرمت تکلیفی باشه، مانع اینو داره، هیچ محذوری نیست. نه این که حرمت ارشادی، حرمت تکلیفی. بنابراین سیره حاکم می شود در هر شبت این آیات، حکومت ابش اسلام می کنن. یعنی این در واقع علم است. تو مگر علم نمی خواهی که صاحب راحت بشی از این جهت؟ از سیرتو تکونو علمم و تکونو حاکمتن علا این. خیلی خوب، این حالا تمام کلامنا در بررسی فرمایش محقق نائلی، محقق صاحب کفایه، عرض کنم که و استاد، فننتقل ان شاء الله الى بحث ادله عقليه بر حجيه خبر واحد. صلى الله عليه وسلم.